بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در یکی از آیات سوره مبارکه نساء برخورد فرشتگانی که مأمور گرفتن جان ناپاکان مجرمان و فاسقان حرفه‌ای هستند بیان شده. ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اون کسانی که فرشتگان ما جانشون رو میگیرن در حالی که یک عمری ظالم به وجود خودشون بودن، این ظلم به وجود خود منظور به طور یقین گناهان صغیره نیست. این ظلم یک ظلم سنگینه که هم شامل گناهان کبیره میشه و هم غیر کبیره، زمانش هم تداوم داشته تا نزدیک مرگشون و عوارض و ضررها و زیانهای این ظلم دامن دیگران رو هم گرفته. از قبیل اون ظلمی نیستش که در آیات مربوط به حضرت آدم یا حضرت یونسه. در آیات مربوط به آدم میخونیم وقتی که محروم از بهشت شد در مقام دعا و مناجات و توبه به پروردگار عالم عرض کرد ربنا ظلمنا انفسنا، این ظلم به نفس در رابطه با آدم معنیش اینه که من از این که به این درخت نزدیک بشم نهی شده بودم، نزدیک شدم، شکل زندگی من به خاطر نزدیک شدن عوض شد، از یک خانه آرامبخش پرمحصول پرمیوه منو جدا کرد. حالا خودم باید برای تأمین معاشم زحمت بکشم، کار بکنم. اونجا بودم و اون همه نعمت در اختیارم بود، حالا باید خودم اون نعمتها رو با زحمت، با رنج، با کار کردن به دست بیارم. خیلی لطیفه که من خودم باعث رنج و زحمت خودم شدم. البته این رنج و زحمت هم هیچ عیبی نداره. ما راحت بودیم، حالا در زحمت افتادیم. یعنی وقتی عمق آیات مربوط به آدم رو انسان این گونه نگاه بکنه، دقیقاً به دست میاره که کار آدم از قبیل گناه اصطلاحی نبوده، چون کارشو با هیچ گناهی نمیشه مقایسه کرد که بگیم اینم گناه. یکی دروغ میگه، یکی تهمت میزنه، یکی غیبت میکنه، یکی مال مردمو میخوره، یکی حق مردمو پامال میکنه، حق کسی که براش کار کرده رو پامال میکنه. شما هر گناهی رو میخواین الان تو ذهنتون بیارین، کار آدم از قبیل هیچ کدوم از این گناهان نبوده، هیچ کدوم. خیلی جالبه که پروردگار بهش میگه که اگر به این درخت نزدیک بشی فتشقا، به زحمت میفتی، نه اینکه شقی میشی یا اشتباه نشه. لغات عرب خیلی گسترده است. همین فتشقا رو پروردگار عالم به شخص پیغمبر اکرم هم خطاب کرده. طه ما انزلنا علیک القرآن چی؟ لتشقا. معنیش این نیستش که ما این قرآن رو بر تو نازل نکردیم که جاده شقاوت رو طی بکنیم. معنیش اینه من این قرآنی که به تو نازل کردم نازل نکردم که اینقدر خودتو به زحمت بندازی، استراحتتو کم بکنی، خواب شبتو اینقدر زیاد کم بکنی، اینقدر دنبال این مردم برای هدایتشون بدوی. طبیعت کار رو از دست نده. این معنیش در رابطه با آدم هم همین معنی رو داره که اگر به این درخت نزدیک بشی به زحمت میفتی. این که گوش نداد و خودشو به زحمت انداخت، خب این معنی تشقا و ظلم به خوده. آدم خودشو بی علت به زحمت بندازه، خب این ظلم به خوده. آدم هیچ علت الهی نداشت که به اون درخت نزدیک بشه. شد. حالا از اون استراحت و راحت و اون کاخ و اون باغ و هرچی بوده، امام باقر میفرمد یه جایی در همین منطقه خاورمیانه بوده و خیلی هم آباد بوده. این بهشت، بهشت آخرت نبود، چون بهشت آخرت تمام ابزار و وسائل و عناصر ساختمونیش اعمال مردمه. آدم که هنو عملی رو شروع نکرده بود و اون بهشت هم هیچیش به وجود نیومده بود. مصالح بهشت طبق آیات قرآن عبادت الله و خدمت به خلق الله. بعدم خیلی خوب از قرآن میشه فهمید که این بهشتی که با آدم گفتن اسکن و زوانت و زوجک الجنه، بهشت آخرت نبود، چون در بهشت آخرت منعی وجود نداره، قطعی وجود نداره، لا مقطوعت ولا ممنوع. اما اینجا هم قطع وجود داشت، هم منع وجود داشت. آدمو ازش جدا کردن، بعدم منعش کردن که دیگه حق نداری از این میوه ها استفاده بکنی. یه فرق دیگه ای که این باغ با باغ آخرت داشتیم بود که هر کی وارد باغ آخرت بشه خالدین فیها ابداست. اما آدم که در اینجا خالدین فیها ابدا نبود، شاید دو سه روز بیشتر اونجا نبود که وردنش بیرون. این ظلم به نفسی که میگه من خودم رو به زحمت انداختم، نفسه با هیچ گناهی قابل نسبت گیری نیست. این که بزرگان دین ما مصرن از طریق آیات قرآن و لغت شناسی اثبات بکنن که کار آدم گناه اصطلاحی نبوده، این کارشون کار درستیه، چون هیچ گناهی رو به انبیاء خدا نمیشه نسبت داد. یا آیه در قرآن پروردگار میفرماد ما کان لنبی ان یقول، ما کان لنبیین، یعنی این ترکیب ما کان میخواد به آدم بگه زمینه هیچ گونه گناهی در پیغمبران من نبوده. اینو میخواد پروردگار بگه. شبانه روز میگن بین 8 تا 6 ساعت آدم باید بخواب. حالا یکی میاد 4 ساعت میخوابه، روز هی دهندره میکنه، هی چرتش میگیره، هی میگه بدنم سوسته. این که 6 ساعت رو نخوابید میگن ظلم به نفس. حالا گناهی نکرده که روز قیامت دادگاه براش تشکیل بدن بگن تو 80 سال عمرت یه شب 4 ساعت خوابیدی، باید 6 ساعت میخوابیدی. همه کارام اسمش گناه نیست، جریمه هم نداره. خب یک کسی اقتضای بدنش اینه 2 سیر غذا بخوره، اگر سه سیر بخوره سنگین میشه، حالا باید پاشه یه ساعت را بره تا سبک بشه. حالا اگه یه سیر خورد گناهی نکرده، میگن ظلم به خود کرده. این مطلب کاملا روشن باشه، چون اگه این پرونده ها رو تفکیک نکنیم در منبر، برای مردم ایرادات زیادی تو ذهنشون میاد که خب حالا اینجا ملائکه اومدن بالا سر محتضری که ظالمی انفسهم. اون وقت اگه تحلیل نشه، پرونده ها تفکیک نشه، مسلمه روشم نمیشه اپا منبر داد بزنه. میگه خب قرآن درباره آدمم که میگه ظلم تو نفسی، درباره حضرت یونس هم تو شکم ماهی میگه ظلم تو نفسی، یعنی حضرت آدم و حضرت یونس هم باید سخت جان بدن؟ نه خیر، انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اهل ایمان چیزی به عنوان جان کندن و سخت جان دادن ندارن، اصلا ندارن. حالا بعضیا که اصلا جان دادنشون رو ما نمیفهمیم، یعنی نه در قرآن مجید بهشون اشاره شده و نه روایاتی که بیان کردن برای ما قابل فهم. حالا اینا رو من خودم تو جان دادنا که بررسی کردم در روایاتمون آمده، وجود مقدس پیغمبر، امیر المؤمنین، حضرت سید الشهدا و 72 نفر یارانشون، هیچ فرشته‌ای حتی ملک الموت حق گرفتن جانشون رو نداشتن. امام صادق می‌فرماید کربلا این 72 نفر رو مستقیم و بدون واسطه فرشته خود پروردگار قبض روح کرد. حالا ما نمی‌فهمیم یعنی چی، و حالا اونا در پرداخت جانشون به پروردگار در اون لحظه چه لذتی بردن قابل بیان نیست. یکی هم پیغمبر اکرم، یکی هم امیرالمؤمنینه که این 2 نفر رو هم خود پروردگار قبض روح کرده. خب این چه جون کندنیه، این چه سخت جان دادنیه که شخص پروردگار به طرفش خطاب بکنه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، همین با فرمان ارجعی روح در آغوش رحمت پروردگار قرار گرفت. ارجعی الی ربک، خدام که دور نیست آدم، نحن اقرب الیهم من حبل الورید، من از رگ گردن به مردم نزدیکترم. یعنی بین جان ابی عبدالله و این 72 نفر و آغوش رحمت خدا هیچ درنگ و فاصله‌ای وجود نداشت. اما اینا که در این سوره نساء در این آیه شریفه مطرحن، الذین ان الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسه. خب بیایم در قرآن مجید بررسی بکنیم ببینیم این ظلم به خود چه نوع ظلمی. چه نوع ظلمی؟ این سه تا ظلم، یه ظلم، ظلم اعتقادی که اینا قائل به توحید پروردگار نبودن، مشرک بودن، یعنی در جنب پروردگار عالم خدایان قلابی هم تراشیده بودن و اعتقادشون این بود که اگر ما به اینا تکیه نکنیم زندگیمون مختله، نمیچرخه. نمونه بارز این شرک همین آل خلیفه و آل سعودن که میگن اگر ما تکیه بر آمریکا نداشته باشیم حکومتمون به باد میره، مردم ما رو نمیخوان، خودشونم میدونن مردم چرا نمیخوانشون، از بس که فاسدن، دزدن، خائنن، ظالمن، مردم نمیخوانشون. چرا مردم راحت نمیتونن اینا رو سرنگون کنن؟ چون اینا اعلام غلام حلقه به گوشی به امریکا رو کردن، امریکا رو خدای دوم خود میدونن، البته با خدای اصلی هم کاری ندارن، فقط اسمشو میبرن. یا بنیه، این در قرآنه، در سوره لقمان، لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. این ظلم اعتقادی. ظلم دیگرشون ظلم اخلاقی بوده که این یه مقدار آدمو میترسونه، در آیات قرآن هم مطرحه. بخیل بودن، حریص بودن، متکبر بودن، کبر در مقابل حق، یعنی در برابر فرمانهای پروردگار هیچ تواضعی نداشتن. فرمان بهشون ابلاغ میشد، شونه باله مینداختن، میگفتن برو پیکارت، حرفای قدیمی رو آوردی به خورد ما بدی. کبر در برابر حق، اینا هم یه نوع ظلمه به خوده، که البته دقت میفرمید این گونه ظلم ها زیان و ضرر و شرش دامنگیر دیگران هم میشه، از زن و بچه و همسایه و مردم محل و تا برسه به یه مملکت. گاهی ظلم یه فرد تمام مملکت یا تمام دنیا رو میگیر. خب این هم یه نوع ظلم. ظلم سوم هم ظلم عملیه که اینا کارکردشون اصلا ظلمه، کارکردشون، یعنی آلوده به گناهان کبیرن. حالا وقت جان دادنشون رسید. گفتگوی ملائکه رو با اینها خداوند بیان میکنه. دوباره آیه رو از اول بخونم. ان الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسه. ملائکه با اونا اینجور صحبت میکنن، قالو فیما کنتم، این چه وضعیه که شما درش بودید؟ باطن از نظر اعتقادی خرابن در خراب، اخلاق کثیف و آلوده و مضر. عمل، عمل حیوانی. چرا اینجوری بودید؟ فیما کنتم، کنتم فعل ماضیه، مثل آیه دیروز که دیدید هم فعل ماضی داشت هم فعل حال هم فعل آینده راجع به پاکان. اینجا هم همونا رو داره راجع به ناپاکان، که شما در گذشته عمرتون این چه وضعی بوده که درش بودید. فیما کنتم، این بدبخت ها جواب میدن، البته جوابی که پروردگار قبول نداره، اون فرشتگانم به تبع خداوند قبول نمی کنن. قالو، این قالوی دوم من همین محتضراست. قالو کنا، کنا باز فعل ماضیه، یعنی تا قبل از جان دادنمونو بگی برو تا اول تکلیف. قالو کنا مستضعفین فی الارض، توان دینداری رو از ما گرفته بودن. یه دروغ، یه دروغ. توان دینداری رو از ما گرفته بودن یعنی چی؟ یعنی به ملائکه میگن ما توی محیط زندگی میکردیم پر ماهواره، پر سینما، پر فیلم، پر دوزی، پر رشوه، پر اختلاس، پر کار بد، پر گناه. خب این محیط که ما میدیدیم، میشنیدیم، لمس میکردیم، هر روز هزار بار به هرس میافتادیم، تمام اینا زور ما رو در دینداری و مقید شدن به مسائل الهی گرفت. قالو کنا مستضعفین فی الارض، یه دروغ شاخداریه. شما آقا یه افرادی رو در قرآن مجید میبینید فرد بودن، تمام محیط ضد خدا رو تغییر دادن. همین جاست که دانشمندان میگن آیا محیط حاکم بر انسان یا انسان حاکم بر محیط؟ انسان محکوم محیط یا محیط محکوم انسان؟ توان ما رو گرفت یعنی چی؟ وجود مبارک ابراهیم خلیل الرحمن در همین بابل عراق به دنیا اومده که حالا یه استانه، استان بابل، اینجا محل حکومت نمرود و نمرودیان بود. عموی تنی خود ابراهیم هنرمند در ساختن بت‌ها به اشکال مختلف بود، عموی تنیش. چطور تحت تأثیر محیط قرار نگرفت؟ و بلکه محیط شرک و بت پرستی و محیط نمرودیان رو عوض کرد، تغییر داد. من پیغمبر اکرم در مکه بزرگ نشد، من تا 53 سالگیش مکه نبود. ما آیات قرآن مجید رو که میخونیم میبینیم فاسد ترین شهر جهان در اون روز مکه بود. یعنی اون همه فساد متراکم در مکه تو ایران نبود، تو یونان نبود، تو هند نبود، تو مناطق دیگر عربستان نبود، دقیقا مردم مکه عین مردم اروپا بودن که مجوز هر گناهی رو به مردم داده بودن، هر گناهی رو. چطور پیغمبر رو این محیط ضعیف و ناتوان نکرد که تحت تأثیر اونا قرار بگیره؟ ممکنه مردم بگن آقا ابراهیم پیغمبر بود، پیغمبرم پیغمبر بود. حالا پیغمبرم بودن که خدا اعلام نکرده بود، پیغمبرو که 40 سالگی اعلام کرد، اینا که قبلا بهشون نبوت اعلام نشده بود. مگه امیرالمومنین تو همون محیط مکه تا 18-19 سالگیش رشد نکرد؟ بچه را علی شد. اینا فکر میکنن با این حرفا این ملائکه و خدا رو قانع میکنن، در حالی که قرآن مجید میگه، این آیهی که در قرآنه که این مطلبو میگه فکر میکنم 7-8 بار تکرار شده که پروردگار میفرماید نسبت به بدیهاتون و ظلمتون و اعمالتون عذری برای من نیارین، قبول نمیکنم، چون اون عذر دروغ. دروغ. کنا مستضعفین فی الارض. پاسخ ملائکه، قالو علم تکون ارض الله واسه فتوها جروفیها. حالا تهرون دادی بیدین، دیدی داری بیدین میشه؟ زمین خدا وسیع نبود که در اون زمین مهاجرت بکنی، کسر شعنت بود بلندشی بری جاس، بلندشی بری آشتیان، بلندشی بری یه محل دوردستری که این همه امواج فساد اونجا رو نمیگیره، نیمده، یا چون همه مردم هم دیگر رو میشناسن اوریان نمیتونن هر گناهی رو مرتکب بشن. زمین خدا وسیع نبود که میگی محیط منو به زبونی و ناتوانی کشید، ما رو امواج محیط برد. دروغ میگین، این عذرتونم عذر پوشالیه. قالو کنا مستضعفین فی الارض، قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. گفتگو تموم میشه، چون دیگه نه اینا حرفی دارن نه فرشتگان. اینا دروغ گفتن، فرشتگانم زدن تو دهنشون که عذر شما قابل قبول نیست. حالا دو جمله آخر آیه رو ببینید. این دو جمله آخر ما رو بهتر راهنمایی میکنه که اون ظلمنای آدم و ظلمتوی یونس هیچ ربطی به این ظالمی انفسهم این آیه نداره. دو تا پرونده است. فاولائک مأواهم جهنم. کل این ظالمی انفسهم تاریخ یعنی از زمان آدم تا برپا شدن قیامت هر ظالمی انفسهم به این معنا کسته تو ظلمه جایگاهشون دوزخ. جمله آخر آیه و ساعت مسیر دوزخ بندگان من عاقبت بدی بعد. یه جمله درباره دوزخ از وجود مبارک امیر المؤمنین براتون نقل بکنم. کسی که از لحظه مرگش دوچار عذاب الهی میشه که دیگه ابدی هم هستش. من میشه اول مردن آدم دوچار عذاب بشه؟ بله. آیش تو سوره مبارکه مؤمنه، آیه 50. حالا بعد منبر حوصله داشتین نگاه بکنید اون آیه رو. خیلی ها همون لحظه‌ای که جانشون از بدنشون بیرون میاد با آتش دوزخ گرهشون میزنن. بعد چقدر امشب عجیب حرف میزنه امیرالمؤمنین. فکیف احتمالی لبلاء الاخره، این عذاب اون طرف و خدایا من چگونه تحمل بکنم؟ و هو بلاء تطول مدته، زمان نداره. و یدوم و مقامو، هر کی جایگاهش اونجا باشه دائمیه. ولا یخفف عن اهله لانه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض، این عذاب رو تمام آسمان ها و زمین در مقابلش بی مقاومت. فکیف لی، خدایا وضع علی چی میشه؟ فکیف لی، تکلیف من چیه در برابر اون عذاب؟ اما محبوب من خودم رو به تو معرفی بکنم. و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، چه طاقتی من بر اون عذاب تو دارم؟ چه طاقتی؟ فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، عاقبت بدی. بعد توی بخش دیگه یه کومل میگه یا رب ارحم ضعف بدن، خدایا واقعا من قابل ترحمم. خدایا یه لطفی بکن، ما تو گروه ظالمی انفسهم نغلطیم، ما توان حفظ کردن خودمون رو نداریم. وحفظنی به رحمتک، فقط رحمت تو میتونه دست ما رو بگیر، رحمت تو میتونه ما رو حفظ بکن. و الا در مقابل این همه امواج فساد من ضعیف چی کار بکنم اگر قدرت تو، رحمت تو، لطف تو به داد من نرسد؟ چی کار بکنم؟ البته ماها رو دوست داره، علائم و نشانه های این که ما رو دوست داره تو زندگی ما زیاده. اونایی رو که دوست داره خودش در قرآن میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ضامن و وکیل مردم مؤمن خودم. اگه او ضامن ما باشه ما چرا باید گیر بیفتیم؟ اگر او وکیل ما باشه کی میتونه ما رو محکوم بکنه؟ کی میتونه ما رو محکوم بکنه؟ البته ما معصوم نبودیم تو دوره عمرمون، اما مخالف خدام نبودیم. ما اگه گناهی هم کردیم عنوانش جنگ با خدا نبوده، درگیری با خدا نبوده، عنوان گناه ما غفلت بوده، نسیان بوده، فراموشی بوده، بی‌توجهی بوده، جهل بوده. او رفتارش با ما یه جور دیگه است، چه در دنیا، چه وقت مرگ، چه در عالم بعد. ظاهرن روایت از امام صادق، الان دقیق یادم نیست، خیلی وقت پیش دیدم که بنده مؤمنش وقتی وارد محشر میشه همین پا از قبر بیرون میذاره بیاد تو زمین محشر، طبق عادتی که تو دنیا داشته هر کاری میخواسته بگه بکنه میگفته بسم الله الرحمن الرحیم، تا میاد تو محشر میگه بسم الله الرحمن الرحیم. چون خوبی ها در آدم وقتی تکرار بشه پای ثابت پیدا میکن، دیگه نمیتونن از آدم بگیرن، نمیتونن. حالا همه ما الان اینجوریم، به حق به حق اینجوریم. یه نفر الان از در مسجد بیاد تو بگه چند نفرین؟ بگیم 500 نفر مرد و زن. بگه نفری 10 میلیارد دلار بهتون میدم رابطتونو با ابی عبدالله قطع. نه اینکه ما بهش بگیم نمی کنیم، میگیم نمیتونیم. نمی کنیم غیر نمیتونیمه، مال ما نمیتونیمه، یعنی تو خونمونه، تو گوشتمونه، تو پوستمون نمیتون. پرونده او رو میدن دستش، حالا پرونده هر شکلی که هست، ورق میزنه به پروردگار میگه واقعا این پرونده منه؟ خطاب میرسه بله، اینجا پرونده اشتباه دسته کسی نمیره، مال خود. میگه چطور مال منه؟ من تو دنیا بالاخره یه لغزش های یه گناهانی داشتم که چطور تو این پرونده ثبت نی؟ خطاب میرسه مگه تو وقتی وارد محشر شدی نگفتی بسم الله الرحمن الرحیم؟ همین که منو به رحمانیت خوندی من پرونده تو پاک کردم. یه رفتار دیگه با ما دارم، زینب چو دید پیکری اندر میان خون زخم تنش ز انجم هفت آسمان فزود بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند دیدست این زخما قابل شمردن نیست پامال پیکری نتوان دیدنش که چون گفتین گلو بریده نباشد حسین من چرا ما گریه نکنیم 600 نفر تا دیشب بچه زن دختر مرد تو انفجارات تو پیاده روی شهید شدن بازم دارن میگن داریم میریم هر چی میخواد بشه 15 میلیون نفر دارن میرن کنار قبر ما اینجا راحت نشستیم پذیراییمونم میکنن چرا گریه نکنیم این نیست آن که در بر من بوده تا کنون یک دم فزون نرفت که رفت از کنار من این زخمها به پیکر او چون رسیده چون گر این حسین قامت او از چه بر زمین این که جاش رو سینه پیغمبر بود گر این حسین قامت او از چه بر زمین ور این حسین رایت او از چه سرنگون گر این حسین من سر او از چه برسنا ور این حسین من تن او از چه غرق خون یا خواب بودم منو گم کردم طریق یا خواب بوده آن که مرا گشته رهنمون می گفت و می گریست که جانسوز نالی آمد زهنجر شای لبدش نگان برو کی اندلی به گلشن جان خواهرم آمدی بیا ره گم نگشته خوش به نشان آمدی بیا